بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. تشکر میکنم از جناب آقای محمد خانی به خاطر اهتمامشون برای شناخت شعرا و بزرگان ادبیات فارسی و این با این برنامه مطابقت حافظ و خاقانی، مشابهت ها و تفاوت هاشون بپردازم، لازم میدونم که به استحضار شما برسونم این بحث شاید از زوایای دیگه پیش از این مورد بحث و بررسی قرار گرفته. مثلا جناب آقای دکتر محمد رضا اکرمی با عنوان مقاله‌ای دارم به عنوان سنجش خاقانی و حافظ در رفتارهای هنری، یا جناب آقای دکتر باقری در همین درس گفتارها به بخش‌هایی از این مشابهت‌ها و همانندی‌ها و روابط پرداختند. جناب آقای دکتر غنی‌پور مقاله‌ای دارند تحت عنوان بررسی و مقایسه ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ. اما با علم به این که پیش از این درباره خاقانی و حافظ چی گفته شده، میخوام این جلسه نکته هایی رو اشاره بکنم که بسا مورد توجه چندانی واقع نشده. وقتی ما درباره حافظ و خاقانی صحبت میکنیم، نباید اغراق‌آمیز به این نتیجه برسیم که خاقانی بیشترین چیزی که حافظ بیشترین چیزی که داره از خاقانی گرفته است. حافظ عادتش این هست که نسبت به شعرهای بزرگ آنچه که اونها یافتند نگاهی بیاندازد و اونها را از زوایای دیگری نگاه بکند و خاقانی هم در شمار این شاعران هستند. پس بنابراین من توصیه‌ام اینه که در مورد این مسئله اغراق زیادی نکنیم، مبالغه نکنیم. خاقانی هم مثل شاعران دیگری که حافظ بهشون، مثل کمال الدین و دیگران نظر داشته، شاعری در شمار اونها هستند. فقط شاید پاره ای از بخش هایی از هنر شاعری خاقانی هست که در ذهن جناب حافظ بیشتر بزرگ نمایی شده و توجه بهش شده، که این جلسه اگه بتونم به این مسائل بپردازم کار بزرگی کردیم. من میخوام بحثم رو با این بیت از حافظ شروع بکنم که می‌فرماید: عراق و فارس گرفتی به شعر خوش، حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. حافظ عراق و فارس رو می‌داند که زیر شعاع عظمت هنری او قرار گرفته و اشعاری که او می‌سرود خیلی زود دست به دست به اقصانقاط نه تنها اصفهان تا هند هم می‌رسید. اما وقتی بحث از این میکنه که بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز هست، نگاهی که حافظ به بغداد و تبریز داره مثل همان نگاهی است که خاقانی به خراسان در روزگار خیش داشت. یعنی یک سابقه ای از عظمت ادبی مناطقی مثل بغداد و تبریز در ذهن حافظ نشسته، در حالی که در زمان حیات حافظ دیگه نه بغداد اون عظمت رو داره و نه تبریز. تبریزی که به گواهی مقبره شعرایش محل اجتماع شعرای بزرگی از خاقانی، مجیرالدین، اسدی طوسی، ظهیرالدین فاریابی تا امروزه تا شهریار رو در خود داره. بنابراین شهری است که سابقه فرهنگی و ادب پروری بسیار طولانی داره و در یک دوره از تاریخ حیات خودش بزرگان انکارناپذیری رو به ادبیات تقدیم کرده. خب وقتی به تبریز نگاه میکنه، اون گذشته تبریز در ذهنش هست و به نظرش میاد که اگر حافظ در چنین شهر ادب پروری بتواند نام و آوازه پیدا بکند، بزرگترین فخر و مباهات برای اوست. آنچنان که وقتی به بغداد هم نگاه میکند، قطع و یقین اون بغدادی رو میبیند که در دوره های گذشته محل حضور شعرهای فصیح و بلیغ عرب زبان بوده است، در حالی که در دوره حافظ بغداد هم دیگر اون بغداد گذشته نیست. آنچنان که خاقانی وقتی در اشعار خودش به خراسان یابم رو مطرح میکند، از چه سبب به خراسان شدنم نگذارند رو میگه، اون تصوری رو از خراسان داره که در دوره‌های غزنویان و سامانیان در ذهن او نشسته، در حالی که انصافا در زمان حیات خاقانی دیگه خراسان همون خراسان نیست، در اثر تاخت و تازهایی که سلاجقه و اینها کردن دیگه این منطقه هم کاملا آشفته و پریشان شده. یعنی میخوام بگم که حافظ نسبت به منطقه آذربایجان یا در اون شعر مشهورش ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، وقتی اینها رو میگه یه نگاهی واقعا نسبت به اون شمال غرب ایران منطقه آذربایجان داره، به حسب اینکه میداند این منطقه صاحب زبدگان و نخبگان بزرگی در ادبیات بودند و این آرزوی بوسه زدن بر خاک آن وادی یا فتح تبریز با شهرت غزل سرایی خیش بیشتر از بابت اینه که این شهرها رو به عنوان شهرهای ادب پرور و فرهنگی میشناسد. در مورد خاقانی و حافظ نخستین بحثی که هست مشابهت‌های فکری حافظ و خاقانی در پاره ای از جهات هست که من میخوام به عمده ترین اونها در این جلسه اشاره بکنم. یکی از شاید بگم بزرگترین مشخصه هایی که شما در دیوان حافظ میشناسید و از لحاظ فکری و کلامی شاید حافظ شهرت خودش رو بیشتر از بابت طرح این مسائل هست، مباحث جبرگرایانه هست، تا به حدی که در شعر فارسی گاهی مطرح می شود که در شعر فارسی جبرگراتر از حافظ وجود نداشته است. اعتقاد تامی به مسئله جبر داره. خاقانی هم همین هست. در خاقانی هم بسیار دیدگاه های جبرگرایانه رو ما مشاهده می کنیم. به این دو بیت از خاقانی خوب دقت بفرمایید. کعبه به زاهدان رسد، دیر به ما و سبوکشان، بخشش اصل دان همه، ما و تو از میان بری، زهد شما و فسق ما چون حکم داور است، داورتان خدای باد، این همه چیز داوری. یعنی خاقانی مثل حافظ میگه که اون چیزی که اصله اون حکم خداوند هست، اون سرنوشتی است که خداوند برای ما همه رقم زده است و بنابراین این حکم دگرگون نخواهد شد، هرچه هست همونه. ببینید همون ابیات، همان سخنی رو که خاقانی در این دو بیت گفته حافظ به چه شکل در غزلیات خیش مطرح میکنه. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. یا برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحوه به ما روز الست، آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدی، اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست. یا مکن به چشم هگارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. یعنی اگر زاهد زاهد شده و حافظ خرابات نشین شده است، این تقدیر و مشیت خداوند هست و هیچ فراری از تقدیر و مشیت خداوندی نیست، چیزی که بارها در شعر خاقانی خودش رو به صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. اما حرف من اینه که این دو تا جبرگرایی که در شعر حافظ و خاقانی می‌بینیم دو وجه متفاوت داره. یعنی اون چیزی که شعر خاقانی به عنوان تجلیگاه این نوع از نظریه‌های جبرگرایانه می‌نماید، خاقانی به جبر بیشتر از دیدگاه کاملا فلسفی و کلامیش نگاه میکنه. یعنی جبر خاقانی یه جبر کاملا کلامی است، در حالی که به نظر من میاد جبر حافظ بیشتر یک نظرگاه کاملا هستی شناسانه هست. برای اینکه اینو یکمی باز بکنم چاره‌ای ندارم جز این که این مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم که در عالم اسلام دو تا ملت در کنار همدیگر شالوده یک فرهنگی را ریختند به نام فرهنگ اسلامی. این فرهنگ اسلامی از دیدگاه های مختلف اثر پذیرفته، کمال یافته، بلوغ یافته است و سهم دو قوم عرب و ایران رو در این میان نمیتوانیم مثلا انکار بکنیم، تردیدی نمیشه دربارش به ذهن خطور داد. نگاه کنید اعراب بر اساس آن چیزی که از زبان و رفتار و فعل اینها ما میشناسیم اقوامی هستند، یا به طور کلی نژاد سامی چنین هستند که اعراب هم یکی از اونها باشه، صاحب یک ذهن کاملا تجزیه گرا هستند. یعنی تا زمانی که امور را از همدیگر تجزیه نکنند امکان شناخت برای اعراب و نژاد سامی نیست. اینه که در حوزه زبانیشون نگاه کنید، عرب وقتی یک فعل مثلا رفتن سر میزنه این رو باید تجزیه بکند، این رفتن از یک مرد بود، دو مرد بود، سه مرد بود، یک زن بود، دو زن بود، سه زن بود، غایب بودن، مخاطب بودن، یعنی 14 صیغه فعل رو صرف میکنه تا اون ذهن تجزیه گرای خودش رو ارضا بکند، بتواند نسبت به اون رفتن آگاهی پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه. خب این قوم وقتی که با این ذهنیت وارد پیریزی بنیاد هستی شناسی خیش میادند، اونجا هم تجزیه گرایانه نگاه میکنند. جهان عرب جهان دو قطبی شده هست، تفکیک شده هست. بعد از اسلام در یک قطب خدا را نهادند، در یک قطب غیر خدا. اگر قطب خدا حق هست مقابل حق معلومه که باطل هست، غیر خدا هرچه هست باطلند. از این دیدگاه برای اینها ممکنه که بهشت هم چون غیر خداست باطل باشه، فرشتگان میتوانند باطل باشند چون غیر خدا هستند. همه چیز آنچه که اصله خداست، غیر اون ما سوى الله هرچه هست همه باطل هستند، تجزیه شده. اینه که برای عرب یک زندگی متعارف خیلی دشواره، باید خودش رو در میان این دوتا قطب موضعش رو مشخص بکند، با اینم یا با این یکی قطب هستم، وسط نمیشه ایستاد. این مثل که میگن یا خدا یا خرما بیشتر برخواسته از چنین ذهنیتی است، نمیشه هر دوتا رو یه جا داشت، یا با این طرف یا با این طرف. اینه که در میان اعراب میبینه که خداشناسترین از حد و زاهدین هم از میان اینها برمیخیزه وقتی اون قطب رو میگیره، و دنیاردارترین این مردم هم جماعت هم از میان اینها برمیخیزه وقتی که اون طرف رو بگیره، نمیتونه زندگی در حد وسط داشته باشه. اما ما ایرانیان صاحب ذهن ترکیبگرا هستیم، خودمون رو بهتر بشناسیم. ذهن ما برای معرفت و شناخت امور باید اینها رو در کنار هم بنشیند، این پازل رو کنار هم بچیند تا به معرفتی به اون دست پیدا کنه. تجزیه نمی کنیم هیچ چیز رو. فعل رفتن سر زده برای من، برای من ایرانی لازم نیست حتما این رو تقسیم بکنم، این رفتن از یک زن بود، دو زن بود، غایب مخمو با یک رفتن کاملا به اصطلاح می توانم امور رو بشناسم و نظرگاه خودم رو به دیگران القا بکنم. خب وقتی با این ذهنیت ایرانیان میان جهان بینی خودشون رو وضع می کنند، ایرانیان میاند دنیای خودشون رو هم یک قطبی میکنند. یک قطب داریم، خدا هست و همه چیز در محضر اوست، غیریت و مباینتی بین خدا و غیر خدا در ذهن ایرانی نیست، تفکیک نمیشه کرد. همه چیز آفریده خداست و همه چیز چون در زیر سایه این نقاش خلق شده، از دست او بیرون آمده، همه چیز جمیل است، زیباست، شری و بدی در دنیا وجود نداره، نظام احسن هست، چرا خالقش کامل هست، احسن هست. خب در اینجا وقتی که من دنیای خودم را یک قطبی می کنم، همه چیز را در درون همدیگر ترکیب می کنم. اینه که نگاه بکنید یه عیبهایی هم داره ها، از بابت بدی و نیکیش نمیگم، فقط از بابت شناخت میگم خدمتون. زبان اعراب به حسب اون ذهن تجزیه‌ای که دارن منشأ جوشانی برای فیض واژگان هستند، تولید واژگان هستند. تا یه چیزی رو میبیند با یه چیزی اندک تفاوتی ایجاد شده، احساس میکنه یه موجود جدیدی خلق شده، بنابراین این موجود جدید شایسته یه نام و عنوان جدیدی هست. یک شتر رو به عنوان نماد شتر میبیند، رنگش تغییر پیدا کند، احساس میکنه موجود دیگه اون شتر نیست، یه چیز دیگری است، باید اسم دیگری. اگر به اصطلاح راه رفتنش طرز دیگری هست، با اون دیگر و متفاوته، باید بهش اسم دیگری بده، حرکتش تنده یه اسم بده، کنده یه اسم بده، هی تجزیه میکنه همه چیز رو. اما زبان ما ایرانیان زبانی است که در حال تراکمه، در حال دست و پای خودش رو جمع کردن هست. امروز من و شما که هستیم داریم عملا از روی یکی از ضمایر خودمون در میگذریم، خط قرمز میکشیم، زیاد استفاده نمیکنیم. چرا؟ وقتی من میتوانم با یکی اون را اراده کنم، این رو میذارم کنار. امروز نگاه بکنید دیگه به کار بردن ضمیر تو خیلی کم شده. وقتی من با شما میتوانم این رو ادا بکنم، دیگه نیازی به تو نیست. مثل همون چیزی که در زبان انگلیسی بود دیگه، سابق بر این برای مخاطب مفرد هم اینها داشتند، اما وقتی یو اومد جاشو گرفت دیگه اون کنار رفته. فقط در کتب گذشته میتوانیم این رو پیدا بکنیم. شاید بعد از 100 سال توی ما هم یه چنین حالتی پیدا بکنند. چرا؟ داره این زبان دست و پای خودش رو جمع میکنه. وقتی با یکی میتوانم دیگری رو میگذارم کنار، این افاقه میکنه دیگه برای من، دیگری رو برای چی نگه بدارم؟ اینه که زبان فارسی در تولید واژگان ضعیفه، و این که واژه های عربی زیاد وارد شده به خاطر اینه که میخواهد اون ضعف و ناتوانی خودش رو به نوعی جبران بکنه. نگاه بکنید وقتی که در جهانبینی ما ایرانیان دقتی میکنیم، این تفاوت ها با اعراب رو خیلی راحت تر میبینیم، اما گاهی روش درنگ نمیکنیم. باید یه حلاجی از بیضای فارس ظهور پیدا بکند و ادعا بکند ان الحق. ان الحق یعنی اون ارضای اون ذهن ترکیبگرا، من و خدا جدا نیستیم، تفکیکی نیست، مباینتی نیست. در قسمت آخر از کتاب تذکرة الاولیاء عطار یک قطعه هست خیلی زیباست، میگه رو آوردن به پیش به اصطلاح اون محکمه شرعی، هی به او اصرار میکرد اون ذهن تجزیه‌گرای عرب، بگو هو الحق، یعنی مباینت، تجزیه بکن، تو چیز دیگری، خدا چیز دیگر، ذات دیگر، بنابراین باید هو الحق بگی. اما او هی بارها میگفت انا الحق. آخرین جملهش خیلی جالبه، میگه او را کشتند، مصده کردند و فلان، آخرش کشتند چون زبان او را نمیفهمیدند. عربی میگفت، قطعا نظر عطار از این زبان، زبان ذهن جناب حلاجه، زبان ذهن ترکیبگرا برای ذهن تجزیه‌گرا قابل درک نیست، بنابراین باشون در میفته. باید بایزید بسطامی ظهور پیدا بکند، لیس فی جبتی سوى الله رو بگه، یا اینکه بیاد خودش رو در حد خدایی سبحانی ما اعظم شأنی رو مطرح بکند. یعنی این یا وقتی که در حکایات و تمثیل‌هایی که از ذهن این ایرانی مثل مولانا، مثل عین‌القضات احمدانی صادر میشه، در روایت میاره که مجنون بیمار شد، اومدند او را معاینه کردند، گفتند باید حجامتش بکنیم، نشتر بزنیم و خون بگیریم، تا نوک نشتر را به پوستش نزدیک کردند، این رنگ از چهرش پرید و لرزی، گفتند تو بیرون با دد و حیوانات به سر می‌کنی، از این نشتر کوچک می‌ترسی؟ گفت از خودم نمی ترسم، از آن می ترسم که نوک نشتر به لیلی که زیر پوست من هست بخوره. لیلی رو با خودش عجین کرده. این ذهنیت وقتی ترکیبگرا هست، همه چیز رو در زیر سایه خدا، جمال خدا، حسن و در نهایت زیبایی می بیند، بد دیدن براش عیب می شه. منم که شهره عشقم، شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. بد دیدن یعنی اینکه بدی نیست تا من این بدی رو ببینم، همه چیز نیکه، زیباست. اگر کسی بد میبیند، این عیب از دید اوست، این عیب از آینه قلب اوست. نگاه کنید وقتی در این دعا این آیه رو میخوایم، ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی چی؟ یعنی خدایا آینه دل و دیده مرا کج و موبج نکن، منحرفش نکن. آینه وقتی صافه همه چیز رو آنچنان که هست، ارن الاشیاء کما هی، میبیند زیبا رو زیبا میبیند. اما یکم آینه کج و کوله شد، به قول سنایی حضرت یوسف هم درش دیروی می نماید، آدم احساس میکنه یک شکل و شمایل دیوگونه هست. پس همه چیز زیباست اگر من بد میبینم، ناشی از اون انحراف اعوجاج دل و دیده من هست. این رو باید تدبیری اندیشید، چاره ای کرد، این انحراف، این ازاغه را از دل و دیده ها برداشت. خب شما این دنیایی را که همه چیز در زیر سایه خداوند، در حسن و جمال او همه چیزش زیباست نگاه میکنید، دوگانگی نیست. پس بنابراین در این راه هر راهی را هم بروی به سوی خداوند هست. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. پس بنابراین در اینجا وقتی که حافظ از جبر صحبت میکند، یه جبر کلامی نیست که او مثل اعرابی که تجزیه کرده بین خوب و بد یکی رو انتخاب بکند، همه چیز خوبه، از هر راه بروم به سوی او خواهم رسید. پس بنابراین در اینجا اصلا گمراهی معنایی ندارد، اینجا انتخاب معنایی ندارد، اختیار معنا ندارد. اینه که وقتی حافظ از حتی جبر خودش صحبت میکند، اصلا خدا رو شکر میکند، خدا رو شکر بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست، خدا رو شکر همه چی آنچنان است که خداوند خودش خواسته است، چرا که خواسته من نیز همان خواسته خداست. بنابراین تعدد راهی نیست، دوگانگی راه نیست. وقتی با این دیدگاه نگاه بکنم، دیگر این جبر جبر کلامی نیست، جبر فلسفی نیست، این منبعث از اون هستی شناسی است که ما ایرانیان داریم، همه چیز رو با هم ترکیب میکنیم. در هنر من هم همین رو میبینیم. شما در سرستون‌های تخت جمشید نگاه بکنید، این چه حیوان مرکبی است بر بالای اون هست. یا در مینیاتورهای فرشیان نگاه میکنیم، یک پیکر زیبایی در میان دار و درخت و پرنده‌ها و همه چیز با همدیگر عجین شده. وقتی نگاه میکنم من ایرانی لذت میبرم. چرا؟ چون داره اون ذهن ترکیبگرای من رو ترضیه میکنه. در حالی که وقتی به خاقانی میرسیم، خاقانی به دنیای خودش به حسب نوع تعلیم و تربیتی که دارد، از مجرای یک ذهن کاملا خودآگاه نگاه میکند، بنابراین اونجا تحت تأثیر اون چیزهایی است که از زبان دیگر علما، فلاسفه، اهل کلام دیده و شنیده است، و جبری که خاقانی بهش اعتقاد دارد یک جبر کاملا کلامی فلسفی است. در حالی که به نظر میرسه حافظ واقعا مبرا از این هست، چون اگر چنین بود، حافظ از این که او را خداوند در یک قفسی انداخته است که غیر از اون چیزی که خدا میخواهد انجام بدهد نمیتواند، باید ناراضی باشه. اما او بارها شکر میگذارد که بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. رضا به داده بده و از جبین گره بگشاو، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. یعنی اصلا اختیار زمانی که دوگانگی باشد. دنیای من همه چیز در زیر سایه خداست، دوگانگی نیست. پس بنابراین اینها هر طریقی و هر راهی به سوی خداست. در چنین نظرگاهی است که حافظ می‌بینیم که یک ذهنیتی از ایرانیت خودش رو وارد می‌کند، بارها و بارها به صورت‌های مختلف این جبرگرایی خودش رو مطرح می‌کند. اما متاسفانه گاهی گمان میره که حافظ هم اون نظرگاه جبرگرایانش مثل خاقانی نظرگاه کاملا جبرگرایانه و کلامی هست. نه، به نظر میرسه که بیشتر حافظ تحت تأثیر همون ذهن ترکیبگرای خودش داره اینها رو مطرح میکنه. نکته بعدی در مورد این نزدیکی های فکری خاقانی و جناب حافظ، در نوع نگاهی است که به یک طبقه اجتماعی یا به گروهی به نام رند اشاره شده. حافظ نسبت به این گروه یعنی رند ارادت و علاقه خاصی داره و مکتب خودش رو بر اساس کتابی که جناب استاد مرتضوی هم نوشتن مکتب رندی هست. همین رند با همین مفهومی که داره در شعر خاقانی به صورت قلندر مطرحه، یعنی هر چیزی که در شعر خاقانی به خصوص در غزلیاتش خیلی زیاد هست از قلندر یاد میکند، همون مفهومی است که خاقانی حافظ با رند اون رو مطرح کرده. تمام خصائلی رو که خاقانی به قلندر نسبت میدهد حافظ در روزگار خودش به رند نسبت داده و این نشان دهنده اینه که مفهوم قلندری که در زمان خاقانی زنده و حی و حاضر بوده و احتمالاً فعال بودند در دوره حافظ جای خودشون رو دادن به رندها، دیگه قلندر خیلی کم به کار رفته است. ولی عادت‌های فکری و رفتار آنها هر دوتاشون یکی هست، یکسان هست. بنابراین به نظر میرسد که حافظ در ابداع رند و احوال و اطوار اونها تا حدی نمیگم به صورت کامل تحت تأثیر نظرگاه‌های جناب خاقانی هم هست. در نوع ایهام‌هایی که حافظ به کار برده است تأثیرش از خاقانی کاملا مشهوده. شاید بشه گفت که در طول تاریخ ادبیات فارسی تنها شاعر و قدیمی ترین شاعری که ایهام را از نوع ایهام های خاقانی در شعرش به کار برده خاقانی است. خاقانی و بعد از اون حافظه. نگاه کنید خاقانی میاد وقتی ایهام را به کار میبره، در ایهام آوردن دیگه از یک لفظ دو تا معنی، یکی قریب یکی بعید، اما اون شاعر بعید رو اراده میکند، اون قریب رو میذاره کنار، مقصود اون معنی بعید هست. یعنی از دو معنا لازمش اینه که یک معنا فدا بشه، معنی قریب باید فدای معنی بعید بشه، در حالی که در شعر خاقانی بارها و بارها ایهام هایی رو میبینیم که اگر هر دو معنی رو کنار هم نچینیم امکان نیست که اون شعر رو ما درک بکنیم بفهمیم. یعنی اراده توامان از معانی قریب و بعید در ایهام ها هست که حافظ استاد و سرآمد اون هست. بازم یادی بکنیم از روانشاد استاد مرتضوی در کتاب مکتب حافظ خودشون اصلا بحثی دارن به نام ایهام خصیصه اصلی شعر حافظ. در اونجا به این خصیصه انگوش گذاشتن که بله ایهام های حافظ ممتاز از دیگران هست به حسب این که همواره یک معنی رو اراده نمی کنه، باید دو معنی رو در کنار هم دیگر چید تا اون بیت مفهوم و حاصل خودش رو بتواند نشان بدهد. این عادتی است که از خاقانی ما شروع کردیم، یعنی پیش از خاقانی نمیگم که پیدا نمی کنید، اما تک و توک می توانی پیدا کنید، در حالی که در شعر خاقانی چه در قصایدش باشه چه در غزلیاتش باشه از این نوع ایهام هایی که توامانی هستن، معانی قریب و بعید رو باید در کنار هم نهاد تا بیت رو شرح و تفسیر کرد، بسیار استفاده کرده. و حافظ هم ظاهرن در این ایهام های خودش نظری به ایهام های جناب خاقانی داره. اما نکته ای که در شعر حافظ به عنوان یکی از اون کلیدواژه ها به حساب میاد پیر مغانش هست. این پیر مغان در شرح ها و تفسیر ها براش تعبیرهای بسیار زیادی رو آوردند، تا اونجا که گفتند خب در روزگار حافظ چون چنین پیر وارسته ای وجود نداشته در ذهن خودش این پیر رو خلق کرده به عنوان آلترناتیوی در مقابل اون پیر رویا، پیرها و مشایخ کذایی روزگار خودش قرار داده است. یه پیر آرمانی هست پیر مغان، در حالی که به نظر میرسه از یک دیدگاه و یا زاویه دیگری هم میشه به پیر مغان نگاه کرد و این نگاه رو من از خاقانی شروع میکنم. در شعر خاقانی این بیت هست در قصایدش: هین جام رخشان در دهید، آزاده را جان در دهید، آن پیر دهگان در دهید، از شاخ برنا ریخته. وصف شراب رو میکنه، جام رخشان رو میخواد، اون جانی که در درونون بریزن شراب هست. آزاده را جان در دهید، اون پیمانه بلورین یا که از رنج خالی است، با ریختن شراب در درونان جانی بهش ببخشید. اما در بیت بعدیش آن پیر دهگان در دهید، یعنی اون شراب پیر کهنسالی که دهگان اون رو ساخته بدهید. میدانی که در جامعه ما ایرانیان پیش از اینکه مغان دست به کار باده سازی و باده فروشی بکنند، معمولا این دهاگین بودند که حتی در روزگاران بسیار پیشتر از این نزدیک صدر اسلام هم همین عادت رو داشتند، چون اینها دهگان ها معمولا معتقد به همون آیین و کیش زرتشتی بودند، از ادیان خودشون دست نکشیده بودند، بنابراین راحت می توانستند به این کار بپردازند. در یکی از به اصطلاح ابیات عربی مربوط تقریبا به صده های دوم سوم هجری هست، در اونجا میاره که شعر عربی هست: رفتم از دهگان، یکی از دخترانش را خواستگاری کردم و او مهینترین اونها را از لحاظ سن و سال به عقد ازدواج من در آورد. منظور اینه که اون کهن‌ترین شراب خودش رو به من داد. و از این نوع روایت ها هم در تاریخ اعراب هست، هم در تاریخ ایرانیان هست که دهقان ها به این کار روی می آورده بودند. اما بعد از اینکه دهقان ها به حسب شرایط اجتماعی و روی آوردن به اسلام از این کار درس برداشتند، اون بازماندگان زرتشتیان و مغان این کار رو ادامه دادند و از این بابت مغان در شراب سازی دستی داشتند. میخوام بگم اون ساختاری را که شما در پیر دهگانی که جناب خاقانی میکند، همین ساختار را میتوانید در پیر مغان حافظ هم ببینید. یعنی میشه اینجوری هم نگاه کرد که حافظ وقتی پیر مغان میگه، یک نظری و یک نگاهی به شراب کهن مغان ساخته هم داره. و اینه که هر کجا لفظ پیر مغان رو میاره، لا محاله به دنبالش وصفی از شراب، پیمانه و پیاله شراب رو هم داره. چرا در ذهن او این ساختاری که خاقانی با پیر دهگان در اضافه فراوری کننده به اون پیر که شراب کهن باشه، این پیر مغان هم میتواند چنین به اصطلاح مفهومی رو در ذهن خاقانی افاده بکند. پس بنابراین اگر نمیخواهم به صورت قطعی بگم، اما میشه تصور کرد که باز در این زمینه حافظ تحت تأثیر خاقانی است در خلق واژه‌ها یا اصطلاحات برای خودش. وقتی پیر دهگان رو میبیند، چون در روزگار دیه حافظ دهگان‌ها نیستند، نسلشون برافتاده است، اما مغان حی و حاضر هستند، میتوان این را ببینه. اون پیر دهگان خاقانی دیگه اینجا تبدیل میشود به چی؟ به پیر مغان میشه. برخی از ابیات حافظ هستند که تا زمانی که ما ابیات حافظ خاقانی رو در کنار اونها نگذاریم، به نظر من میاد که اصلا ممکن نیست که مفهوم درستی از اون استنباط بکنیم. یعنی گره گشودن پاره ای از دشواری های حافظ در پاره ای از ابیات خاقانی نهفته است. باید این رو بدونیم. من چند تا رو مثال میزنم خدمتون. در غزلیات آخر حافظ هست: سلام کردم و با من به روی خندان گفت، که ای خماکش مفلس شراب زده. یاد میده که به پیش پیر میفروش، پیر مغان رفتم، سبوکشان چنین بودند، مغبچه ها چنین بودند و چنان. به حضور این پیر مغان رسیدم، او سلام کرد و با من به روی خندان گفت که ای خماکش مفلس شراب زده. در مصرع دوم شارحین هرگز متوجه این تعبیری که از شراب زده به معنی می زده، می نوشیده اراده کردند و شک و تردیدی هم درش روانه کردند، متوجه نشدند این شراب زده با اون خمارکش قطع و یقین پارادوکسی داره، چون خمار سردرد بعد از مستی است که برای معالجه اون دوباره باید یکی دو پیمانه شراب رو می نوشیدند. وقتی میگه ای خمارکش، یعنی این مستی تمام شده به سردرد و چون مفلسی نمیتوانی شراب بخوری، این درد خماری رو باید بکشی، تحمل بکنی، ولی تو شراب زده هستی. خب اگه این شراب زده هست، نمیتونه دیگه خمار باشه، نوشیده، پس بنابراین خمار شکسته. یا اگر مفلسه، این شراب رو از کجا پیدا کرده؟ چون بارها بعد از این هم خاقانی به اصطلاح به نوعی حسن طلب رو داره برای پولی به دست آوردن و شراب نوشیدن و اظهار فقر و فاقه. اینجا باید نگاه بکنیم به خاقانی. خاقانی از زده به معنی منع شده استفاده کرده. شیر زدگان امید و سینه رنجوران عشق، در زگومش هم سپستان هم دو پستان دیدند. شیر زده یعنی اون کودکی که از شیر منع شده، اجازه نداده مادر به طرف شیر بره، فتام هست. این شراب زده در اینجا درست در اون مفهومه، یعنی خمارکش مفلسی که از شراب منع شده است. چرا منع شده؟ به قرینه یه ابیات بعدیش که میگه که این توبه رو چرا کردی؟ به حسب توبه ای که کرده ای از شراب منع شده ای. پس بنابراین تا زمانی که این شیر زده ای را که در شعر خاقانی و زده را در مفهوم معنی شده نبینم و ندانم، نمیتوانم از اون شیر زده ای که حافظ اونجا به کار برده صرفا به معنی می زده می نوشیده معنی بکنم، از روش سرسری رد بشم و متوجه این پارادوکس ها و تناقض های جمع شده در سه تا شراب زده و مفلس و خمارکش نباشم. چجوری حل بکنم؟ باید بدانم که در شعر خاقانی زده رو به مفهوم معنی شده به کار بردن و حافظ تحت تأثیر اون شراب زده رو در معنی معنی شده از شراب میتواند به کار ببره. در پاره از به اصطلاح ابیات خاقانی و حافظ ما همانندی هایی رو میبینیم که این همانندی ها شاید به حسب این هست که حافظ با اون ذوق زیباگرایانه خودش در انبوه قصاید متراکم از اطلاعات، سختی ها و درشتی ها صاحب یک حسن و لطافتی است و حافظ ذوق لطیفش این لطایف رو زود جذب میکنه. اکتفا، دنبال روی، تضمین، اقتباس مضمون از دیوان خاقانی اونجاهایی است که حافظ اون رو زیبا دیده و به حسب زیباییش دست به اونها میبرد. مثلا نگاه بکنید، گاه گداری اینها از بابت شروعش هست. خاقانی شعر خوب شروع کرده، در همون ریتم حافظ هم میاد شعر خودش رو شروع میکنه. ای صبحدم ببین که کجا میفرستمت، نزدیک آفتاب وفا میفرستمت. از خاقانی. حافظ هم همینو میگیره. ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. یا خاقانی میگه دیدی که یار چون زدل ما خبر نداشت، ما را شکار کرد و بیفکند و بر نداشت. حافظ با همون قرینه میاد، دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت، بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. یا خاقانی دردیست درد عشق که درمان پذیر نیست، از جان گریز گزیر هست و ز جانان گزیر نیست. حافظ راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان بسپارند چاره نیست. یعنی این نوع درآمدن به شعر، ورود به شعر با اون براءت استحلالی که خاقانی ابدا می کند، ذوق لطیف و زیبا پسند حافظ رو تحت تأثیر اون قرار میده و در اون به اصطلاح مضمون با امان نوع پیش در آمدی که خاقانی آورده حافظ هم وارد شعر خودش میشه. و شاید اگر نگاهی به اون جلد نخست از حافظنامه استاد بهاءالدین خرمشاهی وارد بشیم که اون جایگاه هایی را که حافظ از دیوان دیگر شعرا آوردن، انصافا زحمت کشیدن در اونجا ذکر کردن که حافظ در این مثلا بیت نظر به کدام بیت از مثلا نظاری گوهستانی، زهیر فاریابی، خاقانی و دیگران داشته نگاه بکنی، باید اقرار بکنیم که حافظ این دیوانها رو خوانده و زیباترین بیتی رو که در اون دیوان میتوان پیدا کرد رو گرفته. یعنی در شعر خاقانی شاید هیچ ابیاتی به اندازه اینها برای حافظ خوشایند نیست، لطیف نیست، اینها رو زود جذب کرده. کمال الدین اصفهانی رو میخواند، بیتی رو واقعا انتخاب میکند که شاید بشه گفت که اصلا اون بیت یک طرف، کل دیوان کمال یک طرف، از ظهیر فاریابی چنین، از نظاری گوهستانی چنان هست. یعنی این ذوق زیبا پسند حافظ اون زیبایی ها رو گرفته و نهایتاً در شعر خودش آورده. شعر خاقانی با وجود اینکه دیریاب هست، دشوار درک مفاهیمش، اما به دور از زیبایی ها و لطافت های هنری نیست و ذوق حافظ میبیند این زیبایی در شعر خاقانی مثلا در یه جایی مربوط به اون ایهام های دو پهلویش هست، اون رو میگیره ازش، این ایهام ها رو میتوانم، اونجا که میبینه این غزل با این حسن شروع شده همونها رو میگیرد، اگر میبیند لفظی شیرین در شعر خاقانی افتاده اون رو میگیرد در شعر خودش مطرح میکنه. یعنی گاهگداری اخذ مضامین و معانی، قافیه ها، ردیف هایی که حافظ به کار میبره در شعر خاقانی هست، بعضی از عادت ها و رسوم هایی که شما در شعر خاقانی میبینید در اونجا هم هست. مثلا در همون مرثیه‌ای که خاقانی در مورد مرگ فرزندش رشید الدین داره، در اونجا مسئله بریدن رگ چنگ و مانند اینها رو داره، همون رو هم در حافظ میتوانیم مشاهده بکنیم، اینن همون رو ذکر میکنه. یعنی نگاه میکنه خاقان به خاقانی و شعرش که کدام مضمون میتواند زیبایی مفاهیم ذهنی حافظ رو خوب الگا بکنه، همونها رو میگیره و در شعر خودش انعکاس میده. اما نکته‌ای که میخوام روش کمی درنگ بیشتری بکنم اینه که تفاوت‌های خاقانی به حافظ کجا هست. از مشترکاتش مقداری رو گفتیم و دیگران هم گفتند، تفاوت‌هاشون کجاست؟ نگاه کنید در مورد شعرا به صورت‌های مختلف، چه در به اصطلاح نظریه پردازان و منتقدین ادبی غرب و شرق، تقسیم بندی‌های صورت گرفته است، تقسیم بندی‌هایی که شیلر کرده و در میان به اصطلاح شعرهای خودمون از نظریه پردازان داخلی هم تقریبا یه انواعی از این شاعران رو آوردند. اما شعرها رو میتوان بر اساس نوع ذهن اون شاعران هم تقسیم کرد، نوع رفتار و جایگاهی که شاعر به ذوق و قریحه شاعری خودش در ذهن خودش قرار میدهد میتوان تفکیک و تقسیم کرد. ما اگر بر اساس آن چیزی که روانشناسان بزرگی مثل یونگ گفتند، ذهن خودمون رو از دو قسمت ناخودآگاه و خودآگاه تقسیم بکنیم، حالا ناخودآگاهی که میتواند به ناخودآگاه فردی و جمعی هم تفکیک بشه، به اون قسمتش اشاره نمی کنیم. در این کلیتش یک خودآگاهی داریم، یک ناخودآگاهی داریم. شاعر صاحب یک کانون شاعری است، یک ذوق شاعرانه هست. ذوق شاعرانه یا اون کانون شاعری اون تلفیق عوالم هست برای بیان واکنشی شرطی و کلامی در مقابل انگیختارهای درون ذهنی و برون ذهنی. یه چیزی به من میخوره، در ذهن خودم یه صحنه ای رو تصور میکنم، در بیرون صحنه ای رو میبینم، این مرام برمی انگیزه، این در مقابلش واکنش شرطی از من رخ میدهد، به صورت شعر هست، گاهگداری به صورت آه هست، آخ هست، وای هست، اما از زبان شاعر این به صورت کلام خارج میشه. خب این کانون شاعری رو شاعر در کدام قسمت ذهنش قرار بده شعر رو میشتوان تقسیم کرد. بعضی از شعرها داریم که این کانون شاعری خودشون رو درست قرار میدهند در مرکز و میانجای خودآگاه ذهن خودشون. این شاعران هر آن چیزی که مطرح میکنند ناشی از تجربه های خودآگاهانه اونهاست، ناشی از اندیشه ورزی اونهاست، ناشی از آگاهی ها و پیش آگاهی های اونهاست در مورد اون اتفاقاتی که رخ داده یا رخ خواهد داد. خاقانی از این گروهه، عمدتا در قصیده سرایی خاقانی از این گروهه. شاعری است که خودآگاهانه گاهگداری اغلب وارد شعر میشه. گروهی از شاعران رو ما داریم که این شاعران میان اون کانون شعری خودشون رو درست در میان ناخودآگاه خودشون قرار میدهند. شعر این شاعران عموماً بیانی است از عقده‌های سرکوفته یا آرزوها و آرمانهای تحقق نیافته اونها که به صورت اتوماتیک از زبان اونها خارج میشه. دنیای درونی، خیالی، ذهنی و آرمانی خودشون رو که فقط در ناخودآگاه خودشون اینها ساز و سامان دادن مطرح میکنند. از خودآگاهی هیچ بهره ای نداره. این شاعران نوعاً شاعرانی معمولاً مسالمت‌جوی هستند. زیاد در شعرشون تناقض‌ها رو نمیتوانید پیدا کنید. اما از یه طرف دیگر این شاعران واقعاً غیر قابل پیش بینی هستند. معلوم نیست یک لحظه ناخودآگاه اونها متوجه چه بشه، کدام سوی بشود و بنابراین سمت و سوی شعرشون از این زمین تا آسمان ممکنه فرق بکنه. در اون شاعران گروه نخست که خاقانی رو گفتیم از این نوع هست، اون کانون شاعریشون رو قرار دادن در ناخودآگاه خودآگاه خودشون. این شاعران شعرشون میتواند سرشار از تناقض‌ها باشه. شعر خاقانی هم داری، گاه گداری در یک بیت چیزی میگه، دو بیت بعد از اون گذشته میبینی اصلا ضد اون رو مطرح میکنه. گاه گداری خودش یه تصویر رو خلق میکنه، بعد خودش تعجب میکنه این از کجا اومد، از من و شماها میپرسه واقعا این چی شد، این به اصطلاح تصویر از کجا به ذهن من آمد. چرا؟ برای اینکه این خودآگاه در آنات اندیشه‌وری خودش گاهگداری از این قطب به اون قطب، از این به اصطلاح گزینه به گزینه های دیگر میرود، بنابراین تناقض از لوازم شعر اینها هست، اجتناب ناپذیر از این به اصطلاح تناقضات شعر اینها. اما گروهی از شاعران رو ما داریم که تعدادشون شاید بشه گفت در ادبیات ما از انگشتان یک دست هم خارج نیستند. حافظ یکی از اونهاست. کانون شاعری خودشون رو درست در ملتقای دو جریان خودآگاه و ناخودآگاهش قرار میدهد. مثل میز گردی هست، در یک طرف خودآگاه، در یک طرف ناخودآگاه نشسته. شعر حافظ شعریست تقریبا نظیر گفتگو و گفتمان و دیالوگ دو تا قسمت از ذهن حافظ، یک طرف خودآگاهیش، یک طرف ناخودآگاهیش هست. خب این شاعران معمولا از دید روانشناسی اصطلاح خودشکوفا رو بهشون میدند. کسانی هستن که نزدیک به نبوغ واقعا در ذهن اونها جای داره. حافظ نابغه اساسا در مورد این هیچ شک و تردیدی نداری. بخشی از نبوغش مربوط به این هست. اون کانون شاعری خودش رو مثل گروه اول و دوم یک طرفه نکرده که یا ناخودآگاه یا خودآگاه، درست در جایی قرار داده که هم از اون بهره منده هم از اون دیگری بهره منده. اما این سه گروه اصلی یک گروه فرعی هم داره، یعنی بعضی از شاعران رو ما داریم که اون کانون شاعریشون مثل توپ پینگ پونگه، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور پاس داده میشه، حرکت میکنه. مولانا از این گروهه. در مثنوی عمده به طرف خودآگاهش حرکت میکنه، اما در غزلیات شمس این کانون شاعری بیشتر متوجه اون ناخودآگاه خودش هست. حافظ در اون ملتقای دو جریان خودآگاه و ناخودآگاهش قرار داده. حالا نمیخوام اینو بس بدم، اما یه نکته هست خیلی جالب در مورد حافظ، اینه که حافظ این گفتمانی که در ذهنش تولید شده است در اثر این که این میز گرد در دو طرف نهاده شده است، این دو تا طرف رو با دو تا واژه مترادف همیشه الگا میکند، اما ما متاسفانه بهش توجه نمیکنیم. هر کجا حافظ رو میبینید، یعنی لفظ حافظ رو، این اشارتی است به اون خودآگاهی حافظ. حافظی که خودآگاهی که هم حافظ قرآنه، اما از اون بالاتر به نظر من حافظ اون فرامن هاست، اون اصول و قراردادهای اجتماعی است. در حالی که در طرف مقابلش وقتی که با لفظ من و ما میخواهد سخن خودش رو مطرح بکند، اون سخنی است که از ناخودآگاهش برخواسته. این ناخودآگاهی که سر به اسیان میزند، نمیخواهد تن بدهد به اون اجبار و خواسته ها و محافظه کاری های خودآگاهانی او، تختش میکنه. گاه گداری این طرف اون طرف رو داره به باد تحقیر و توهین هم میگیره، پرخاشگری میکنن. این گفتمان، این دیالوگی که در این دو طرف ذهن حافظ ایجاد میشه، زیبایی شعر حافظ رو واقعا در حد اعجازآسایی مطرح میکنه. شما نگاه کنید، من چند بیت از این نوع دیالوگ ها رو با همون تعبیری که خدمتون آوردم بخونم. حالا از این دیدگاه به این ابیات نگاه بکنید در کنار اون چیزهایی که شارحان دیگر هم مطرح کردن. گفتم که وقتی حافظ من و ما میگه، بیشتر اون من و ما اون ناخودآگاه آسی او هست، اون ناخودآگاهی که میخواهد تجربه هایی بکند اما اون خودآگاه جلوشو میگیره. نگاه بکنید این که در شعر حافظ این همه می مطرح میشه، این که گاهی سوال میکنند آیا حافظ می نوشیده ننوشیده، اینها این حرف های پوچیست به نظر من. حافظ در زندگی واقعیش به خاطر اینکه این خودآگاه حافظ، حافظ فرامنها، قاعده ها و قراردادها، عرفای اجتماعی است، اصلا به خودش اجازه نمیدهد که نزدیک این باده و می بشه. اما نمیتوانیم کتمان بکنیم که در ضمیر ناخودآگاه حافظ یه عقده‌ای به نام شرب خمر هست. این ناخودآگاه میخواد از این تجربه بهره مند بشه اما این اجازه نمیده. و تناقض اونجا برمیخیزد که اینجا میبینیم که این جلوشو میگیره اما اون میخواد این کار دیگر رو بکنه. اینجاست که شما میبینی هر کجا که حافظ میاد با من و ما صحبت میکند، اونجا دیگه ساختار شکنه، اونجا دیگه اون قراردادها و فرامنها اصلا میخواد به باد استهزا بگیرد، هیچ و پوچ انگاشته بشه. نگاه کنید، من ار عاشقم و رند و مست و نام سیاه، هزار شو که یاران شهر بیگنهند. این منی که عاشق و رند و مست و نام سیاهه، اون خودآگاه حافظ نیست. خودآگاهی که هم حافظ قرآن است و هم حافظ فرامنها و مقررات اجتماعی است. یا وقتی میگه مکن به چشم هگارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. یا من گدا هوس سروقامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. این من خودآگاه حافظ نمیتواند باشد، این من آسیه ناخودآگاه حافظ هست، میخواهد این تجربه ها رو بکند اما اون حافظ خودآگاه اجازه تحقق رو بهش نمیده. من این مرقع رنگین چگل بخواهم سوخت، که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید. یعنی این منی که میخواهد این مرقع رو در مقابل باده شراب بفروشد، این ناخودآگاه حافظ هست. من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو اوزیتنی بالحجر والحجر. یا جز فلاتون خم نشین شراب، سر حکمت به ما که گوید باز. این ما ناخودآگاه حافظ هست، میخواد اون عقده تجربه شرب خمر رو بکند اما این خودآگاه حافظ اجازه تحقق رو بهش نمیدهد. من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. این اون حافظه خودآگاه نیست که گفتم واقعا حافظ تمام مقررات های اجتماعی است و احتمالا از این نوع جسارت ها نمیتواند بکند. این اون طرف میز گفتگو نشسته، اون ناخودآگاه حافظ هست. من آدم بهشتی ام اما در این سفر، حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. این اسیر عشق جوانان مهوش خودآگاه حافظ نیست. من آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، من نه آن رندم که ترک شاهد و ساور کنم. محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. گفتم روم به خواب و این بیتو خوب دقت کنین، گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست، حافظ آه و ناله امانم نمیدهد. این نگاه کنید، اون طرف ناخودآگاهش میگه من میخوام یه تخدیر بکنم، در اون آلانات تخدیر و خلصه روی دوستم رو ببینم، اما این طرف من که خودآگاه حافظه با این گریه و نالهاش اجازه این تجربه رو به من نمیدهد. یعنی داره دو طرف همدیگر رو به بازی میگیره و ناله و شکوه میکند از دست این. خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود؟ یعنی اون خداگاه من بفهمه که من هم چنین هستم اشکالش چیه؟ جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. نگاه کنید دیگه، به نظر من در کل حافظ تخته‌ای بالاتر از این که ناخداگاه حافظ خداگاهش رو به تخته بهتر از نمیشه پیدا کرد. این حافظی که اظهار میکند من تابع مقررات اجتماعی و شرعی هستم، همان حافظی است که بارگاه شاه شجاع رو با بارگاه کبریای خدا اشتباه گرفت. بنابراین ناخداگاه داره اینو تخته مسخره میکنه. از یه طرف جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگاه کبریایی شاه شجاع. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. یعنی اون حافظ خداگاهی که اظهار میکند من تابع مقررات اجتماعی هستم، اونم بدون اهل تزویره، از اون دیگری ها جدا نیست. این چی میگه؟ اون ناخداگاه حافظه داره مطرح میکنه، نه خداگاهی او. چون گفتیم حافظ هر بار که میاد در شعر حافظ اشارتیست به اون قسمت خداگاهیش. اون منی که داره این سخن رو میگه ناخداگاه حافظ هست. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد. ناخداگاهش به خداگاهش میگه که از این ملامت رندان صرف کن، نظر کن، چرا که خداوند در روز قیامت غیر از این به ما چیز دیگری نداده. یعنی ناخودآگاه در مقابل خداگاه داره اظهار وجود میکنه. ز خانگاه، خیلی جالبه، ز خانگاه به میخانه میرود حافظ مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. این ناخودآگاهش اون طرف نشسته، این طرف رو میشناسه دیگه، میگه که این داره مثل این که از خانگاه به طرف میخانه میره. به گمانم این خداگاه حافظ از خواب مستی ریا به هوش آمده است که میداند که هم کسانی که به اون سمت رفتند از روی ریا رفتند. یعنی باز هم داره اون طرف ناخداگاهش، این طرفش خداگاهش رو به تخته میگیرد. اما این بیتش که شارحین از این دیدگاه بهش نگاه نکردن جالبه. عشقت رسد به فریاد هر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. این سخن سخن همون ناخودآگاهه. اون حافظ هم چیه؟ همین خودآگاهش هست. میگه اگر مثل خودآگاه حافظ قرآن رو با 14 روایتش هم بخوانی به جایی نخواهی رسید مگر اون عشق به فریاد تو برسد. اگر اون نرسد، اون دیگری ها، اون رفتار ها، اون حافظ قرآن بودن ها، اون مبادی آداب بودن ها، یه خداگاه حافظ به جایی نخواهد رسید. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، یعنی اون حافظ خداگاه، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا این بیتش: دوش از این قصه نخفتم که رفیقی میگفت حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. این حافظ ار مست باشد جای شکایت هست، اون حافظی است که ادعا میکند که من حافظ مقررات اجتماعی، عرف و فرامنهای اجتماعی و حدود شرعی هستم. اگر این بیاد مست بشود جای شکایت هست، در حالی که اون ناخودآگاه اصلا اظهار میکنه که مستی برای من هیچه و مشتاق چنین مستی هم هست. گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. نگاه کنید خیلی جالبه، دو طرف، دو بخش وجود انسان داره با همدیگر بازی میکنه، همدیگر رو به چالش میگیره. گفتی ز حافظ ما، یعنی اون حافظ خداگاه ما، بوی ریا میاد. این خداگاه میدانه که اون ناخداگاه میدانه این طرف ریا میکنه. آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. خوب متوجه شدی، آره این هم اهل ریاست، آنچنان که قبلا گفت که حافظ و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. در هر حال نمیخوام اطاله کلام بکنم، با وجود اینکه حافظ از خاقانی متأثر هست، مشابهت های بین رفتارهای شاعرانه اونها هست، اما نمیتوانیم چشم از تفاوت های اونها هم برداریم که یکی از این تفاوت ها نوع برخوردی است که اونها با شعر و با کانون شاعری خودشون دارن. خاقانی رو ما عمدتاً یا با تهوت العراقیدش میشناسیم یا با قصایدش میشناسیم یا با منشآتش میشناسیم که اینها همش منبعث از اون خداگاهی خاقانی هست. در این به اصطلاح اشعار و سروده ها و نوشته هایی که از خاقانی داریم مجال کمتری به اون ناخداگاه داده شده است، مگر در اون قسمت هایی از سروده های او به خصوص در غزلیاتش که این ناخداگاه به قول معروف یک کمی سر به خواب گذاشته است، یک کمی غفلت ورزیده، اونجاها می توانیم که اون هم مقدارش به تعدادش و یا فضا و شرایط برای احیا و زندگی اون ناخودآگاه خاقانی بسیار کمتر هست. اما حافظ نابغه هست، میداند کانون شاعری خودش رو میزگردی بکند برای گفتمان دو طرف ذهن خودش، این به این طرف و اون به اون طرف، هر چه سخنی دارن مطرح بکنند. خیلی ممنونم، خسته نباشید. متشکرم. ممنونم. متشکرم. متشکرم. متشکرم.